بکنن به این نکته توجه داشته باشن که قیمت های اصطلاحاً پرت یا متفاوت از بازار رو ندن. خب کسی که قیمتش رو حتی اگه قیمت خیلی بالاتری از بازار هم ثبت سفارش بکنه تو سامانه برنده اعلام خواهد شد و خب طبق اون قواعدی که گذاشته شده باید بره سکه‌شو تحویل بگیره. بذار بر اساس آنچه که قیمت روز سکه است حتما عزیزان توجه داشته باشن توی بازه قیمتی بدن که انشالله امکان برنده شدن براشون وجود داشته باشه. لزوماً هم تعداد 5 تا رو ما الزام ندارن که ثبت سفارش داشته باشن، میتوانن تعداد کمتری داشته باشن، ولی خب حتما قبلش باید اصطلاحاً اون کیف پولی که در سامانه براشون تعریف شده شارژ شده باشه که بتوانن بر اساس اون فرایند ثبت سفارش و خرید رو انجام بدن.
بسیار. پس سقفش همون 5 تا سکه است، حتی اگه ترکیبی هم باشه 5 عدد سکه میتونن ثبت نام بکنن و خب دیگه شرایط احراز صلاحیتشون رو هم که شما عنوان کردید. خیلی ممنونم ازتون آقای بالسینی، لطف کردید، سپاسگزارم، موفق و معید باشید. متشکرم ازتون، روزتون بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
و ما گفتگو پیرامون راهکارهای عملی کاهش تورم که الان مهمان این لحظه ما در این بخش آقای دکتر حمیدرضا جیهانی هستند، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. ما دیروز هم در خدمت آقای دکتر جیهانی بودیم، در واقع مقدمه بحثمون رو با ایشون شروع کردیم. امروز قرار هست که حالا توضیحات تکمیلی تر رو از زبان آقای دکتر بشنویم. سلام به شما آقای دکتر جیهانی، روزتون بخیر، خدا قوت، خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. سلام دارم خدمت شما، فکر خانم نصرآبادی گرامی و همه شنوندگان گرامی مجموعه رادیو تهران،
سپاسگزارم ازتون. بفرمایید.
یه روزای قبل راجع به سری موضوعات اولویت‌های اقتصادی در دولت آینده صحبت کردیم، از جمله بحث کاهش تورم بود برای دولت جدید.
بله.
چه خب حالا امروز اگر که شما مایل باشی میشه راجع به بازار خبر اومد، میشه صد بحث دیگری رو هم مد نظر قرار داد.
حتما.
و راجع به موضوعات دیگری که جزء اولویت های دولت 14 میتونه باشه و عادتا مردم هم میخوان رأی بدن و اینها رو مد نظر قرار بدن برای انتخاب گزینه‌هاشون رو در نظر بگیرن.
بله حتما، بفرمایید.
فکر می‌کنم یکی از اولویت های دیگر در کنار بحث قیمت گذاری دستوری و تورم که راجع بهش صحبت کردیم، موضوع بحث نرخ ارز هست.
بله.
قاعدتا نرخ ارز در هر کشوری نشان دهنده یه بحث نرخ برابری ارزش پول ملی اون کشوره که اینها باز هم به صورت یک کل واحد با تورم و موضوعات از این دست کاملا مرتبط. بحث نرخ ارز رو اگر که خانم نصرآبادی ما بخوایم مد نظر قرار بدیم که چگونه میتونه در اقتصاد ما مؤثر باشه و تأثیر گذار باشه روی تصمیمات اقتصادی کشورمون و خصوصا برای فعالین اقتصادی، ببینید ما بخش زیادی از تولیداتمون به صورت صادرات انجام میشه، یعنی شرکت های فولادی، شرکت های معدنی، پتروشیمی ها یا حوزه‌های صنایع غذایی که توانمندی صادرات دارن دارن کالاشو صادر میکنن. و در کنارش شرکت های وارداتیمون هم نیازهای مواد اولیه یا کالاهای واسطه و ماشینالاتشون رو از خارج وارد میکنن.
بله.
و قاعدتا نرخ ارز تعیین کننده یه قیمت نهایی کالایی که به دست مصرف کننده در روی سفره مردم میرسه. در کشور ما ارزمون چند نرخیه و به اعتقاد همه یه اقتصاددان ها بلا استثناء نگاه باید این باشه که ما بدیم به سمت تک نرخی شدن. البته این یه سری موانعی داره که مهمترین مانعش بحثای عدالت اجتماعیه که اگر ما بخوایم یک بار بحث تک نرخی شدن رو در نظر بگیریم متوجه به این ماجرا میشیم که توی سری موضوعات خصوصا تو بحث سفره مردم و معیشت مردم
بله.
با مشکل تورم و یا جهش قیمت ها مواجه میشیم و این اتفاق اگر که موضوع تورم و جهش قیمت ها رخ بده معیشت مردم رو در خطر قرار میده و قاعدتا همیشه بعضن میشن اون سفره مردم کوچیک میشه. لذا باید بحث نرخ ارز هم جزء اولویت های اقتصادی رئیس جمهور آینده بدونیم که آقای رئیس جمهور در این موضوع چه ایده هایی خواهد داشت چه برنامه‌ای داره و به صورت عملی سابقه نشون بده، بگه چه آقا من توی پوزیشن های قبلی مسئله قبلی که داشتم چگونه تونستم خودم رو نشون بدم، چه در حوزه‌های اقتصاد و بحث مثلا نرخ ارز عمل کرده خودش رو نشونه مردم بده و بتونه خودش رو اثبات کنه که بتونه در عمل در آینده همین کار رو انجام بده.
بله بسیار عالی، واقعا نکته بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید. شاید بشه گفت واقعا حالا توی کشور ما توی جنبه‌های مختلف زندگی ما نرخ ارز زندگی و امورات روزانه ما خیلی هم تأثیر نداشته باشه، اما اون جو روانی که واقعا ایجاد میکنه در جامعه خیلی وقتا تونسته خیلی پیشتر از اونچه که حتی به طور عملی در موضوع اقتصادی تأثیر داشته توی ذهن مردم و در ایجاد جو بسیار حالا منفی مؤثر باشه. اینه که نکته بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. آی دکتر جان. بله ما 2-3 دقیقه زمان داریم در خدمتتون باشیم، بفرمایید.
نکته دیگری که تو بحث اصلاحات اقتصادی و از جزء اولویت‌های اقتصادی دولت 14 میتونیم در همه حوزه نرخ ارز رو مطرح بکنیم. اینه که
بله.
یک از دغدغه‌های مردم عزیز کشور ما بحث فساد و دوری از فساد، فساد ستیزی و بحث شفافیت های مالیه.
بله.
تعدد نرخ های ارز از یک طرف ما میگیم باید در حوزه عدالت اجتماعی داشته باشیمش، ولی در نکته دیگر مهمش اینه که این ارز نرخ های متعدد ارزی بعضا منجر سری فساد هایی میشه، یعنی فساد اقتصادی میشه و یه رانت خاری هایی که برای افراد در فعالیت اقتصادی رخ میده، که قاعدتا باید ما هرچی که به سمت تک نرخی کردن ارز و شفاف شدن گیرندگان ارز یا دریافت کنندگانش در قالب واردات هستید، اینا هرچی که دولت آینده به این سمت رو حرکت بکنه میتونه بخشی از فسادی که مردم ازش ناراحت هستن و بعضا موجب نارضایتی میشه اصلاح بشه و قاعدتا با توجه به اینکه خب ما تو دنبال بحث حضور حد اکثری و مشارکت مردم در انتخابات هم هستیم.
بله.
این خیلی کمکتونه بکنه توی شعارهای آقایون انتخابات ریاست جمهوری و برای آینده کشورمون که مردم پیگیر اینن که ما شفافیت ایجاد بکنیم و فساد رو کاهش بدیم در نظام اقتصادی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر جیهانی. انشالله ما حتما روزهای دیگر هم با شما همراه و هم قدم خواهیم بود. انشالله توضیحات بیشتر رو هم روزهای دیگر و مرا در واقع مسائل دیگر و موضوعات مهم دیگر رو هم حتما از زبان شما خواهیم شنید.
امیدوارم که برای شنوندگان شما مفید بوده باشه، حالا سوالاتی هم باشه
انشاءالله تو
روایت
خدمت
شما
هستم. متشکرم ازتون آقای دکتر جیهانی، سپاسگزارم. روز شما هم بخیر. ممنونم، خدا حافظتون باشه. آقای
قربان شما، خدا
خدا نگه.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران، بازار تهران.
خب 11:38 است. ما یک بخشی داشتیم توی برنامه، اون بخش ثابت، بخش بتوان ما، که میپرداخت به موضوعات مختلفی که کمک میکنه به تحقق شعار سال. امروز نمیتونیم این بخش رو براتون پخش بکنیم، زمانش هلوش 6 دقیقه است و خب ما زمانمون خیلی محدود هست. انشالله حتما فردا این بخش رو برای شما پخش خواهیم کرد. ارتباطی هم که قرار بود بگیریم راجع به وام ازدواج، مثل که این پاسخگو نبودن دوستان، اما مطمئن باشید که ما پیگیر مطالبات شما عزیزان و شما مردم همراه هستیم. اجازه بدید که تا پایان برنامه 2-3 دقیقه فرصت داریم من یک کتاب اقتصادی برای شما معرفی بکنم. کتاب اقتصاد روایی، مترجم سعید زرگریان، که انتشارات آموخته هم این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب رو اقتصاددانی زبده و برنده جایزه نوبل نوشته و وجه تمایز اون با کتاب‌های دیگر این هست که تلاش کرده با بررسی روایت‌های عامه هر زمان و به کمک علم همه‌گیرشناسی به ارتباط بین این روایت ها و رفتارهای اقتصادی و پیامدهای اون مثل تورم، رکود، حبابهای اقتصادی و حتی جنگ بپردازه. یکی از بهترین کتابهای اقتصادی کتاب اقتصاد روایی، چگونه داستانهای ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را میسازند، نوشته رابرت شیلر هست. رابرت جیمز باب شیلر اقتصاددان امریکایی است که در سال 1946 به دنیا آمده. این کتاب با زبانی ساده به چگونگی ساخته شدن رویدادهای بزرگ اقتصادی، تحولات اقتصادی، بیان دقیق و جزء به جزء عوامل کم اهمیت و روزمره قولهای اقتصادی و چگونگی تبدیل آنها به آنچه که هستند پرداخته. شیلر در اقتصاد روایی در 4 بخش و 19 فصل به بررسی سرآغاز پیدایش اقتصاد روایی، مبانی اقتصاد روایی، روایت‌های اقتصادی ابدی و اقتصاد روایی در آینده پرداخته. این کتاب در سال 2019 برای اولین بار به چاپ رسیده و کتابی است که تقریبا میشه گفت با اطمینان به تمام علاقه‌مندان به علم اقتصاد و شناختن وجوهات مختلف علم اقتصاد پیشنهاد میشه خوندنش. کتاب اقتصاد روایی با ترجمه سعید زرگریان که انتشارات آموخته این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم که علاقه‌مندان این کتاب رو هم تهیه بکنند و مطالعه بکنند. خیلی ممنونم که امروزم همراه ما بودید و برنامه بازار تهران رو شنیدید. انشالله به شرط حیات روزهای دیگر هم باز خواهیم آمد خدمت شما و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. متشکرم، روز بخیر و خداحافظ.
لحظاتون سرشار از سلامتی، آرامش و آسودگی خاطر. خسته نباشید. سپاسگزاریم بابت همراهی با برنامه‌های امروز رادیو تهران به تاریخ 21 خرداد 1403 که امیدوارم روز خوب و مفیدی برای همتون باشه. برای ما هم همینطور. 11:42 است. لطفاً همراه ما باشید.
بر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه خانون سیشه بگرد، یه دل یه کوچه سر، دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیا
با ادامه مجموع برنامه های بخش اول امروز رادیو تهران کنار شماییم. در این ساعت 11:46 دعوت میکنم شنونده برنامه زنده باغ فردوس باشید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار،
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
به نام خداوند مهربان، سلام بر شما همراهان خوب، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی تهران. به باغ فردوس رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
خدا فرمود از وعدهش تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم معرفت و شناخت نسبت به وفای قطعی خداوند در مورد وعدهش ندارند. در پرتو نام تو امیدوار است و قرار، به نام یگانه بی همتا خدای رحمان و رحیم، دل سپرده سراغ وصلیم و مشتاقان کوی مناجات در این ظهر عارفانه. همراهمون باشید با برنامه باغ فردوس تا دل بسپاریم به هنگامه وصل و تقرب در این نوا نوای بندگی. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنوندی باغ فردوس در بخش از رادیو تهران بپرسید هم درباره احکام مربوط به ادای قرض صحبت می‌کنیم. اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. در همین ابتدای برنامه همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون بانو محمد پناه. سلام بر شما.
عرض سلام و ارادت به شما همکار گرانقدرم جناب آقای بارانی بزرگوار و همه همکاران زحمتکشم در برنامه باغ فردوس. همونطور که مستحضر هستید، قرار هست که نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری به همت سازمان اوقاف و امور خیریه انشاءالله برگزار بشه برای ترویج فرهنگ کار خیر و نیکوکاری. آقای بارانی اگر اجازه بفرمایید، در نظر حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی هستم، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری. سلام حاج آقا، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین اسم. منم از سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. چه جشنواره نیکویی با عنوان جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری. بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار خواهد کرد و چه برنامه رو دنبال میکنه؟
یکی از مهمترین مؤلفه های کلیدی پویایی یک نظام و یک ساختار حاکمیتی مخصوصا در جوامع امروزی، مسئولیت پذیری و مشارکت مردم برای حل مشکلات جامعه هستش. الحمدلله در کشوری زندگی میکنیم که مؤسسات، بنیادها و تشکلهای مردمی خیریه قابل توجهی فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه در کشور انجام میدن، اما با توجه به این که بر اساس ارزشیابی که ما انجام داده بودیم یک بخشی از فعالیتهای مؤسسات و بنیادها به صورت تخصصی و حرفه‌ای نیست و ضرورت داشت که یک کار علمی و تخصصی انجام بدیم، بر همین اساس نهادهای حاکمیتی در کنار مجامع مردمی قرار گرفتیم و نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری رو با هدف ترویج و گسترش کار تخصصی و حرفه‌ای در فعالیت‌های نیکوکارانه و نکته بعدی معرفی الگوهای برتر تشکل‌های خیریه در حوزه نیکوکاری و در کنارش هم تجلیل و تقدیر و حمایت از مؤسساتی که کار حرفه‌ای قوی انجام میدن و کار تخصصی حرفه‌ای قوی انجام میدن انشاءالله در دستور کار قرار دادیم و فراخوانش امروز در اختیار مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی قرار گرفت.
درود بر شما، بسیار عالی. حاج آقا، در خصوص محورهای برگزاری این جشنواره و شاخصه‌های ارزیابی اون هم بفرمایید.
محورهای جشنواره مؤسسات و تشکل‌هایی که از وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی، سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی و فراجا مجوز فعالیت گرفتن در سه حوزه خدماتی و حمایتی و عمرانی و آبادانی، توسعه زیست‌بوم، احسان نیکوکاری میتونن در این جشنواره شرکت کنن و مدارکشون و اطلاعاتشون رو در سایت نشان نیکوکاری .ir درج کنن تا 15 مرداد ما هم فرصت هستش. بعد از اون انشاءالله شاخص های ارزیابی که در اثر بخشی خدمات اجتماعی، تخصص در ارائه خدمات اجتماعی، بحث سازماندهی داوطلبان و همچنین انضباط مالی و شفافیت های مالی و جذب منابع مالی و بخش های دیگه که به عنوان تخصصی هستش انشاءالله ارزیابی انجام خواهد شد. و در مهر ماه هم انشاءالله شاهد اختتامیه جشنواره به صورت استانی و ملی خواهیم.
خیلی سپاسگزارم.
بر شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم. عزیزانی که علاقه مند هستن تا کی؟ تا 15 این ماه میتونن.
بله، تا 15 مرداد ما فرصت هستش که اطلاعاتشون رو ثبت نام کنم و در سایت مراجعه.
خیلی سپاسگزارم بانو محمدپناه و سپاس از مهمان گرانقدرتون.
زنده باشین. سپاس از شما برای فراهم کردن این ارتباط.
التماس دعا. خدا نگهدار.
در پناه خدا، خدا نگهدار شما.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خشم و رقبت کردم. رستگار شد. رستگار شدم. پیروز شدم. من رسیدم. من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
شما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد از آن را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله. عبده عبودیتش بالاترین شأنشه. اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا در حریم تبرک رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه ای رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می‌دهند آن دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه انشقاق، آیات شریفه اول تا 15. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِذَا السَّمَاءُ